کتاب محاربه بزرگ فصل 36 درگیری قریب الوقوع. از همان آغاز جدال بزرگ در بهشت، هدف شیطان براندازی شریعت خدا بوده است. برای انجام این امر او به شورش علیه خالق دست زد و با وجود این که از بهشت رانده شد به این امر ادامه داد. همان جنگ فریب دادن مردم روی زمین و در نتیجه سوق دادن آنها به تخطی از قانون خدا هدف است که او ثابت قدم در پی آن بوده است. چی این امر با کنار گذاشتن کامل قانون یا با رد یکی از احکام آن محقق شود. در نهایت نتیجه یکسان خواهد بود. کسی که در یک نقطه توهین می کند نسبت به تمام قانون تحقیر می کند. نفوذ و مثال او در جانب تجاوز است. او مقصر همه می شود. شیطان در تلاش برای تحقیر احکام الهی آموزه های کتاب مقدس را منحرف کرده است و بنابراین در ایمان هزاران نفری که ادعا می کنند به کتاب مقدس ایمان دارند اشتباهات وارد شده است. آخرین تضاد بین حقیقت و خطا مبارزه نهایی جدال طولانی مدت در مورد قانون خدا است. در این نبرد ما اکنون وارد می شویم. نبرد بین قوانین مردم و احکام خدا، بین دین کتاب مقدس و دین افسانه و سنت. آژانس هایی که در این مسابقه علیه حقیقت و درستی متحد می شوند، اکنون فعالانه مشغول به کار هستند. کلام مقدس خدا که به بهای این رنج و خون به ما رسیده است، ارزش چندانی ندارد. کتاب مقدس در دسترس همه است، اما تعداد کمی هستند که واقعا آن را به عنوان رهنمای زندگیشان می پذیرند. خیانت غالب و تا حد نگران کننده است، نه فقط در جهان بلکه در کلیسا. بسیاری به انکار آموزه هایی که همان ستون های ایمان مسیحی هستند آمده اند. حقایق بزرگ خلقت که توسط نویسندگان الهام گرفته شده، سقوط انسان، کفاره و جاودانگی قانون خدا به طور کامل یا جزئی عملا توسط سهم بزرگی از جهان مسیحی مردود است. هزاران نفر که به خرد و استقلال خود افتخار می کنند، اعتماد ضمنی به کتاب مقدس به عنوان شاهد بر ضعف است. آنها فکر می کنند که این دلیل بر استعداد برتر و آموختن غافلگیری از کتاب مقدس و معنویت بخشیدن و تبیین مهمترین حقایق آنهاست. بسیاری از وزرا به مردم آموزش می دهند و بسیاری از اساتید و معلمان به شاگردان خود دستور می دهند که قانون خدا تغییر یافته یا نسخ شده است. و کسانی که الزامات آن را هنوز معتبر می دانند و به معنای واقعی کلمه باید از آنها اطاعت شود. اما آن را مستحق تمسخر یا تحقیر می دانند. در رد حقیقت انسانها نویسنده آن را رد می کنند. آنها با زیر پا گذاشتن قانون خدا اقتدار قانون دهنده را انکار می کنند. ساختن بود از آموزه ها و تیوری های نادرست به همان اندازه آسان است که بوتی از چوب یا سنگ بسازید. شیطان با بیان نادرست صفت خداوند انسانها را به تصور شخصیت دروغین از خدا سوق می دهد. نزد بسیاری یک بوت فلسفی به جای خدا بر تخت نشسته است. در حالی که خدای زنده همانطور که در کلامش با گفته های مسیح و در کارهای آفرینش آشکار شده است، توسط افراد کم مورد پرستش قرار می گیرد. هزاران نفر طبیعت را پرستش می کنند، در حالی که خدای طبیعت را انکار می کنند. اگرچه به شکل متفاوت، بود پرستی در دنیای مسیحیت امروز به همان اندازه که در اسرائیل باستان در روزگار ایلیا وجود داشت، وجود دارد. خدای بسیاری از مردان دانا، فیلسوفان، شاعران، سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، خدای مخافل شیک‌پوش، بسیاری از کالج‌ها و دانشگاه‌ها، حتی برخی مؤسسات الهیات کمی بهتر از بل خدای خورشیدی فنیقیه است. هیچ خطایی که توسط جهان مسیحی پذیرفته شده است به اندازه آموزه مدرن که به سرعت در حال گسترش است و شریعت خدا را غیر مستقیم می کند و به طور مستقیم با حکم عقل مخالفت نمی کند. هیچ خطایی در نتایجش زیانبارتر از این نیست. برای مردان الزام آورتر است هر ملت قوانین خود را دارد که به احترام و اطاعت فرمان می دهد. هیچ دولتی بدون آنها نمی تواند وجود داشته باشد. و آیا می توان تصور کرد که خالق آسمان ها و زمین هیچ قانونی برای حکومت بر موجوداتی که ساخته است ندارد؟ فرض کنید که وزرای برجسته علناً آموزش می دادن که قوانینی که بر سرزمین آنها حکومت می کرد و از حقوق شهروندان آن محافظت می کند اجباری نیست. و آنها آزادی های مردم را محدود می کنند. بنابراین نباید از آنها اطاعت کرد. تا کی می توان چنین مردان را در منبر تحمل کرد؟ آیا بی اعتنایی به قوانین دولت ها و ملت ها از زیر پا گذاشتن آن احکام الهی که پایه و اساس همه حکومت ها هستند جرم جدی تر است؟ برای ملت ها بسیار سازگارتر است که قوانین خود را لغو کنند و به مردم اجازه دهند هر کاری که می خواهند انجام بدهند تا اینکه حاکم جهان قانون خود را باطل کند و جهان را بدون معیار برای محکوم کردن مجرمان یا توجیه افراد مطیع رها کند. آیا نتیجه ابطال قانون خدا را می دانیم؟ آزمایش امتحان شده است. در فرانسه صحنه های وحشتناکی بود که در زمانی که الحاد به قدرت کنترل تبدیل شد به نمایش درآمد. سپس به جهانیان نشان داده شد که کنار گذاشتن محدودیت هایی که خداوند وضع کرده است پذیرش ظالمترین حکومت ظالمان است. هنگامی که معیار عدالت کنار گذاشته شود راه برای شهزاده شر باز می گردد تا قدرت خود را در زمین مستقر کند. هر جا که احکام الهی رد شود گناه به نظر نمی رسد یا عدالت مطلوب است. کسانی که حاضر به تسلیم به قوانین خدا نیستند کاملا برای اداره ناتوان هستند. آنها توسط آموزه های مخرب، روح نافرمانی در قلب کودکان و جوانانی که طبیعتاً بی کنترل هست کاشته می شود. و یک وضعیت غیر قانونی و شرم‌آور در جامعه نتیجه به وجود می آید. انبوه مردم در حالی که زودباوری کسانی را که از احکام خدا پیروی می کنند و سخره می گیرند، مشتاقانه توهمات شیطان را می پذیرند. آنها کنترل شهوات را می دهند و به گناهی عمل می کنند که بر امتها حکم می کند. کسانی که به مردم می آموزند که احکام خدا را کوچک بدانند، نافرمانی می کارند تا نافرمانی را درو کنند. آنها می گذارند که محدودیت تحمل شده توسط شریعت الهی و کلی کنار گذاشته شود و قوانین بشری به زودی نادیده گرفته شوند. زیرا خداوند از کارهای ناشایست نهی می کند. مردم با طمع، دروغگویی و فریبکاری آماده اند تا قوانین او را زیر پا بگذارند تا مانعی برای سعادت دنیاوی آنها باشد. اما نتایج حذف این احکام به گونه‌ای خواهد بود که آنها پیشبینی نمی کنند. اگر قانون الزام آور نبود، چرا باید ترس از تخطی داشت؟ در آن صورت زمین دیگر امن نخواهد بود. مردان دارایی‌های همسایه خود را با خشونت به دست می آورند و قوی ترین ها سرعتمند می شوند. به حیات احترام گذاشته نمی شود. ازدواج نه بیشتر به عنوان یک سنگر مقدس برای حفاظت از خانواده حفظ می کردد. کسی که قدرت داشت اگر می خواست زن همسایه اش را با خشونت می گرفت. فرمان پنجم و فرمان چهارم کنار گذاشته می شود. بچه ها در صورت انجام این کار از گرفتن جان والدین خود کوتاه نمی آیند. تا توانستن آرزوی دلهای فاسد خود را به دست آورند. جهان متمدن تر تبدیل به یک گروه ترکان و مغولان، دزدان و قاتلان خواهد شد و آرامش، استراحت و شادی از روی زمین رانده می شود. قبلن این آموزه که انسانها از اطاعت از الزامات خدا رها می شوند، نیروی تعهد اخلاقی را تضعیف کرده و دریچه های گناه را بروی جهان گشوده است. بی قانونی، بی قاعدگی و فساد مانند جزرمد طاقت فرسا بر ما نفوذ می کند. در خانواده ها شیطان در حال عمل است. بیرق شیطان حتی در خانواده هایی که ادعا می کنند مسیحی هستند در حال اهتزاز است. حسد، بدگمانی، ریا، بیگانگی، تقلید، نزاع، خیانت به امانت های مقدس، افراد در شهوت وجود دارد. به نظر می رسد کل نظام اصول و آموزه های دینی که باید شالوده و چارچوب زندگی اجتماعی را تشکیل دهد توده متزلزل و آماده سقوط به سوی تباهی است. هنگامی که بدترین جنایتکاران به خاطر تخلفاتشان به زندان انداخته می شوند، اغلب به گونه ای دریافت کننده هدایا و مورد توجه قرار می گیرند که گویی به یک تمایز رشک برانگیز دست یافته اند. به شخصیت و جنایات آنها تبلیغات زیادی داده می شود. مطبوعات جزئیات طغیان کننده شرارت را منتشر می کنند و بدین ترتیب دیگران را به تقلب، دزدی و قتل سوق می دهند. و شیطان از موفقیت نقشه های جهنمی خود خوشحالی می کند. شفتگی، رذیلت، جان گرفتن بی‌رویه، افزایش وحشتناک بی‌بندوباری در هر مرتبه و درجه ای باید همه کسانی را که از خدا می ترسند بیدار کند تا بپرسند که برای حفظ جزر و مد شر چی کاری می توان کرد. دادگاه های عدالت فاسد هستند. حاکمان با میل به سود و عشق به لذت نفسانی برانگیخته می شوند. به اعتدالی قوای بسیاری را تیره و تار کرده است و طوری که شیطان تقریباً بر آنها تسلط کامل دارد. فقها غرق در انحراف، رشوه و توهم هستند. مستی و عیاشی، اشتیاق، حسادت، نادرستی در بین کسانی که قوانین را اجرا می کنند نمایان است. عدالت از دور استاده است، زیرا حقیقت در خیابان افتاده است و عدالت نمی تواند وارد شود. بی‌رحمی و تاریکی روحانی که تحت سلطه روم حاکم بود، نتیجه اجتناب ناپذیر سرکوب کتاب مقدس توسط روم بود. اما علت کفر گسترده، رد شریعت خدا و در نتیجه فساد در زیر شعله کامل نور انجیل در عصر آزادی مذهبی کجاست؟ اکنون که شیطان دیگر نمی تواند با پنهان کردن کتاب مقدس جهان را تحت کنترل خود نگه دارد، برای انجام همان هدف و ابزارهای دیگری متوسل می شود. از بین بردن ایمان به کتاب مقدس و همچنین از بین بردن خود کتاب مقدس هدف شیطان است. او با معرفی این باور که قانون خدا لازمی نیست، در واقع انسانها را به تخطی می کشاند که گویی از احکام آن کاملاً به اطلاع هستند و اکنون مانند زمانهای گذشته او توسط کلیسا برای پیشبرد طرح‌های خود کار کرده است. سازمانهای مذهبی امروز از گوش دادن به حقایق نامشهودی که آشکارا در کتاب مقدس آورده شده از خودداری کرده اند و در مبارزه با آنها تفسیرهای اتخاذ کرده و موضع‌گیری کرده اند. اقداماتی که کاشته شده است بذر شک و تردید را منتشر می کند. با چسبیدن به خطای پاپی، جاودانگی طبیعی و آگاهی انسان از مرگ تنها دفاع در برابر توهمات معنویت‌گرایی را رد کرده اند. آموزه عذاب ابدی بسیاری را به این سمت سوق داده است. کتاب مقدس را کافر بشمارند و همانطور که ادعاهای فرمان چهارم بر مردم تاکید می شود، مشاهده می شود که رعایت روز هفتم سبت سفارش شده است و بسیاری از معلمان محبوب من حیث تنها راههایی از وظیفه‌ای که تمایل به انجام آن ندارند اعلام می کنند که قانون خدا دیگر لازمی نیست. بنابراین آنها شریعت و سبت را کنار گذاشتند. به عنوان کار سبت اصلاحات گسترش می‌یابد. این رد قانون الهی برای اجتناب از ادعاهای فرمان چهارم تقریبا جهانی خواهد شد. آموزه‌های رهبران دینی راه را به سوی کفر، معنویت‌گرایی و تحقیر شریعت مقدس خدا باز کرده است و این رهبران مسئولیت ترسناکی در قبال بی‌عدالتی که در جهان مسیحیت وجود دارد دارند. با این حال همین طبقه این ادعا را مطرح کردند که فساد به سرعت در حال گسترش است. عمدتاً به احترام به سبت مسیحی نسبت داده می شود و اینکه اجرای روز یکشنبه اخلاق جامعه را بسیار بهبود می بخشد. این ادعا به ویژه در امریکا، جایی که دکترین سبت واقعی به طور گسترده تبلیغ شده است، مورد تاکید است. در اینجا کار اعتدال یکی از برجسته‌ترین و مهمترین اصلاحات اخلاقی اغلب با جنبش یکشنبه ترکیب می شود و طرفداران آن خود را تلاش کننده برای ارتقای عالی‌ترین منافع جامعه معرفی می‌کنند و کسانی که از اتحاد با آنها خودداری می‌کند به عنوان دشمنان اعتدال و اصلاحات محکوم می‌شوند. اما اینکه حرکت برای احراز خطا با اثری که فی نفسه خوب است مرتبط باشد دلیل بر عدم خطا نیست. ما می توانیم سم را با مخلوط کردن آن با غذای سالم پنهان کنیم، اما ماهیت آن را تغییر نمی دهیم. برعکس، هنوز سم خطرناکتر می شود، زیرا احتمال غافل شدن آن بیشتر است. این یکی از ابزارهای شیطان است که باید با آن ترکیب شود. دروغ را آنقدر حقیقت جلوه دهد که دیگران قابل قبول باشد. رهبران جنبش یک شنبه می توانند از اصلاحات حمایت کنند که مردم به آن نیاز دارند، اصولی که با کتاب مقدس هماهنگ باشد. با این حال، در حالی که با اینها الزامی وجود دارد که خلاف شریعت خداست، بندگان خدا نمی توانند با آنها متحد شوند. هیچ چیز نمی تواند آنها را در کنار گذاشتن احکام خدا برای احکام مردم توجیه کند. شیطان با دو خطای بزرگ جاودانگی روح و حرمت یکشنبه مردم را فریب می دهد. در حالی که اولی شالوده معنویتگرایی را می گذارد، دومی پیوند از همدردی با روم ایجاد می کند. پروتستان های ایالات متحده در دراز کردن دستان خود در سراسر خلیج برای گرفتن دست معنویتگرایی پیشرو خواهند بود. آنها بر فراز پرتگاه خواهند رسید تا با قدرت روم اتحاد کنند. و تحت تأثیر این اتحادیه سیگانه، این کشور در پایمال کردن حقوق وجدان گامهای روم را دنبال خواهد کرد. از آنجایی که معنویتگرایی بیشتر از اسم مسیحیت آن روز تقلید می کند، قدرت بیشتری برای فریب دادن و بدام انداختن دارد. شیطان خود در پس نظم مدرن حاکم است. او در شخصیت یک فرشته نور من حیث عامل معنویتگرایی ظاهر خواهد شد. معجزات انجام خواهد شد. بیماران شفا خواهند یافت و بسیاری از شگفتی‌های غیر قابل انکار انجام خواهند شد. و از آنجایی که ارواح به کتاب مقدس اعتقاد دارند و به نهادهای کلیسا احترام می‌گذارند، کار آنها جلوه‌ای از قدرت الهی پذیرفته خواهد شد. خط تمایز بین مسیحیان و غیر خدایان اکنون به سختی قابل تشخیص است. اعضای کلیسا آنچرا که دنیا دوست دارد دوست دارند و آماده پیوستن به آنها هستند. و شیطان تصمیم می گیرد که آنها را در یک بدن متحد کند و بدین ترتیب آرمان خود را با جا به جایی همه در صفوف معنویت تقویت کند. پاپست ها که به معجزات به عنوان نشانه ای از کلیسای واقعی می بالند و آسانی فریب این قدرت شگفت‌انگیز را خواهند خورد و پروتستان ها نیز با دور انداختن سپر حقیقت دچار توهم خواهند شد. پاپست ها، پروتستان ها، جهانیان به طور یکسان شکل خداپرستی را بدون قدرت خواهند پذیرفت و در این اتحاد شاهد حرکت بزرگ برای تبدیل جهان و آغاز هزاره خواهند بود که مدت ها مورد انتظار بود. شیطان توسط معنویتگرایی و عنوان بخشنده نجات ظاهر می شود. بیماری های مردم را شفا می دهد و ادعا می کند که نظام جدید و متعالی ایمان دینی را ارائه می دهد. اما در عین حال به عنوان یک ناوشکن کار می کند. وسوسه های او بسیاری را به سوی تباهی می کشاند. به اعتدالی عقل را از سلطنت خلع می کند که افراط نفسانی، نزاع و خونریزی به دنبال دارد. شیطان از جنگ لذت می برد، زیرا بدترین احساسات روحی را برانگیخته می کند و سپس قربانیان خود را غرق در بدی و خون به ابدیت می برد. هدف او برانگیختن ملت‌ها به جنگ علیه یک دیگر است، زیرا او می تواند بدین ترتیب ذهن مردم را از کار آماده سازی برای استادن در روز خدا منحرف کند. شیطان توسط عناصر نیز کار می کند تا محصول ارواح ناآماده خود را به دست آورد. او به بررسی اسرار آزمایشگاه ها پرداخته است و از تمام قدرت خود برای کنترل عناصر تا جایی که خداوند اجازه می دهد استفاده می کند. هنگامی که او تلاش می کرد تا ایوب را آزار دهد، چه زود گله ها، خدمتکاران، خانه ها، بچه ها را با خود بردند. در یک لحظه مشکل جانشین مشکل دیگری شد. این خداوند است که مخلوقات خود را محافظت می کند و آنها را از قدرت ویرانگر محافظت می کند. اما جهان مسیحیت قانون خدا را تحقیر کرده اند و خداوند همان چیز را که اعلام کرده است انجام می دهد. یعنی برکات خود را از زمین بر می دارد و حافظ خود را از بین می برد. مراقبت از کسانی که در برابر شریعت او سرکشی می کنند و دیگران را به همین کار آموزش می دهند و مجبور می کنند را بر می دارد. شیطان همه کسانی را که خدا محافظت نمی کند مورد کنترل خود قرار می دهد. او برخی را برای پیش برد نقشه های خود مورد لطف و کامیابی قرار می دهد و دیگران را به درد سر می اندازد و مردم را به این باور می رساند که خداست که آنها را آزار می دهد. در حالی که در برابر فرزندان انسان و عنوان یک دکتر بزرگ ظاهر می شود که می تواند همه بیماری های آنها را شفا دهد، بیماری و فاجعه به همراه خواهد داشت تا زمانی که شهرهای پر جمعیت به ویرانی تبدیل شوند. اکنون هم او سر کار است، در حوادث و بلایای دریایی و زمینی، در آتش سوزی های بزرگ، در گردباد های شدید و تگرک های محیب، در طوفان ها، سل ها، امواج جزر و مدی و زلزله ها، در هر مکان و در هزار شکل شیطان در حال اعمال قدرت خود است. او محصول در حال رسیدن را از بین می برد و قحطی و پریشانی را به همراه می آورد. هزاران نفر در اثر آفت هلاک می شوند. قرار است این بازدیدها بیشتر و بیشتر مکرر و فاجعه آمیز شود. نابودی هم بر انسان و هم بر حیوان خواهد بود. زمین ماتم می گیرد و محو می شود و مردم مغرور از بین می روند. در زمین نیز زیر دست ساکنان آن آلوده است، زیرا آنها از قوانین تخطی کردند، احکام را تغییر دادند، عهد ابدی را شکستند و سپس فریبکار بزرگ مردم را متقاعد خواهد کرد که کسانی که خدا را می پرستند باعث این بدبختی ها هستند. طبقه ای که نارضایتی از بهشت را تحریک کردند همه گرفتاری هایشان را متوجه کسانی می کنند که از اوامر خدا اطاعت می کنند و آنها سرزنش همیشگی متخلفان است. آنها اعلام می کنند که انسانها با نقص روز یک شنبه خدا را آزار می دهند، که این گناه مصیبت های به بار آورده است که با اجرای روز یک شنبه تمام می شود و این که کسانی که ادعاهای فرمان چهارم را ارائه می کنند و به این ترتیب حرمت یک شنبه را از بین می برند مزاحم مردم هستند و مانع از بازگرداندن آنها به خدا می شوند. بنابراین اتهامی که از قدیم بر بنده خدا مطرح شده بود تکرار خواهد شد و بر دلایل به همان اندازه ثابت خواهد شد. و چنین شد که وقت آخاب الیاس را دید، آخاب به او گفت: آیا تو آن کسی هستی که اسرائیل را آزار می دهد؟ او پاسخ داد: من اسرائیل را اذیت نکردم. اما تو و خاندان پدرت از این جهت که احکام خداوند را ترک کردی و از بعلیم پیروی کردی باعث آزار اسرائیل شدی. از آنجایی که خشم مردم با اتهامات نادرست برانگیخته خواهد شد، آنها مسیر را به سمت سفیران خدا در پیش خواهند گرفت که بسیار شبیه به آنچه که اسرائیل مرتد در مورد ایلیا دنبال کرد می باشد. قدرت معجزه‌گر که توسط معنویت‌گرایی آشکار می شود بر کسانی که اطاعت از خدا را به جای انسان انتخاب می کنند تأثیر می گذارد. ارتباطات ارواح اعلام خواهد کرد که خداوند آنها را فرستاده است تا رد کنندگان یک شنبه را در مورد خطایشان متقاعد کند و تایید کند که قوانین کشور باید به عنوان قانون خدا اطاعت شود. آنها از شرارت بزرگ در جهان ناله خواهند کرد و شهادت معلمان دینی را که وضعیت انحطاط اخلاقی ناشی از حدق حرمت روز یک شنبه است تایید خواهند کرد. خشم بر ضد همه کسانی که از پذیرش شهادتشان سرباز میزنند بزرگ خواهد بود. سیاست شیطان در این درگیری نهایی با قوم خدا همان است که در آغاز جدال بزرگ در بهشت به کار رفت. او اظهار داشت که به دنبال ارتقای ثبات حکومت الهی است، در حالی که مخفیانه تمام تلاش خود را برای سرنگونی آن به خرج میداد و همان کاری را که در تلاش بود به این ترتیب به انجام رساند. همین سیاست فریب تاریخ کلیسای روم را مشخص کرده است. اعتراف کرده است که به عنوان جانشین بهشت عمل می کند، در حالی که می خواهد خود را بر خدا تعالی بخشد و قانون خدا را تغییر دهد. کسانی که تحت ظلم روم به خاطر وفاداری به انجیل مرگ را تحمل کردند، به عنوان بدکار محکوم شدند. آنها اعلام کردند که این افراد فداکار با شیطان متحد هستند و از هر وسیله ممکن برای پوشاندن حقایق آنها و سرزنش آنها استفاده شد تا آنها را در نظر مردم و حتی خودشان با و عنوان پسترین افراد جلوه دهند. اکنون هم همین طور خواهد بود. در حالی که شیطان به دنبال نابود کردن کسانی است که به قانون خدا احترام می گذارند. آنها را من حیث افراد قانون شکن متهم می کنند. آنها را افرادی معرفی می کنند که به خدا به احترامی می کنند و بر جهان قضاوت می کنند. خداوند هرگز اراده یا وجدان را مجبور نمی کند. اما توسل دائمی شیطان برای به دست آوردن کنترل بر کسانی که نمی تواند آنها را در غیر این صورت اغوا کند، اجبار از روی ظلم است. از طریق ترس یا زور می کشد بر وجدان حکومت کند و به خود احترام بگذارد. او توسط مراجع مذهبی و سکولار حرکت می کند. آنها را به اجرای قوانین انسانی در سرپیچی از قانون خدا سوق می دهد. کسانی که سبت کتاب مقدس را گرامی می دارند به عنوان دشمنان قانون و نظم محکوم خواهند شد، زیرا محدودیت های اخلاقی را در هم می شکنند. باعث از بین بردن حرج و مرج و فساد می شوند و احکام خدا را بر زمین گرامی می دارند. اما ظالمین این کار آنها را لجاجت و تحقیر تلقی می کنند. آنها به نارضایتی نسبت به دولت متهم خواهند شد. در تالارهای قانونگذاری و محاکم دادگستری حافظان امر به اشتباه معرفی و محکوم خواهند شد. به سخنان آنها رنگ‌آمیزی کاذب داده خواهد شد. این بدترین ساخت و ساز خواهد بود. آنها به عنوان کلیسای پروتستان بارد استدلال‌های واضح و روشن کتاب مقدس در دفاع از شریعت خدا مشتاقن کسانی را که ایمان دارند ساکت کنند. آنها نمی توانند توسط کتاب مقدس سرنگون شوند. اگرچه چشمان خود را بر این واقعیت می بندند، اما اکنون مسیر را اتخاذ می کنند که منجر به تصدیق کتاب مقدس خواهد شد. بزرگان کلیسا و دولت متحد خواهند شد تا همه طبقات را با رشوه دادن پذیرفتن روز یکشنبه به عنوان روز خداوند متقاعد نمایند. فساد سیاسی، عشق به عدالت و توجه به حقیقت را از بین می برد و حتی در امریکای آزاد، حاکمان و قانونگذاران به منظور جلب رضایت عمومی، تسلیم تقاضای عمومی برای اجرای قانون در روز یکشنبه خواهند شد. آزادی وجدان که برای آن فداکاری های بیشماری صورت گرفته است، دیگر مورد احترام قرار نخواهد گرفت. در منازعه‌ای که به زودی در راه است، نمونه سخنان پیغمبر را خواهیم دید که می گفت اژدها بر زن خشمگین شد و رفت تا با باقی مانده نسل او که احکام خدا را نگه می دارند و شهادت عیسی را دارند جنگ کند.